تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز همین فرصت دست داد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاج آقای عالی مهمان برنامه امروز ما هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم. حاج آقا سلام علیکم.
رسول الله. بنده هم خدمت هست عالی و تمام بینندگان محترم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید، در استودیو سمت خدا حاضر شدید. ما یک دو هفته‌ای که خدمت حاجی عالی بودیم، مباحث آخر الزمان رو با رویکرد وظیفه شناسی نه نشانه شناسی داریم دنبال می‌کنیم. هفته گذشته یک بحث رو آغاز کردن با موضوع دین. من اجازه می‌خوام که یک خلاصه‌ای از بحث هفته قبل در یک دو سطر بگم، بعد انشالله وارد بحث جدیدمون بشیم. هفته گذشته اشاره شد که کارکردهای دین برای زندگی امروز ما چیه و حاجی اشاره کردن به این مسئله که دین دفترچه راهنمای زندگی ماست. اونهایی که میخوان سعادتمند بشن، اونهایی که میخوان برسن به اون جایی که شایسته است، باید با دین قدم به قدم جلو برن. و نکته دوم اینجا بود که فرمودند که دین به زندگیمون جهت میده، باعث میشه که استفاده مفید از عمرمون داشته باشیم، باعث میشه که تمام عمرمون پربرکت بشه اونجوری که بایسته است و شایسته است. درست گفتم آجای عالی؟ حتی شما اشاره کردید به چند تا ذکر که باعث میشد ما بهترین استفاده را از اوقاتمون داشته باشیم و از عمرمون، که تو پیامک ها من میدیدم که دوستان عزیز بینندمون گفتن که اگر امکانش هست باز همون ذکر رو اشاره بکنید و تکرار بکنید. انشالله در یک فرصت مختزی که فکر میکنم بعد از میان برنامه باشه خدمتون هستیم و انشالله حاج‌های عالی این نکات رو بیان خواهند کرد. اما وارد بحث امروزمون بشیم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، آجای عالی اشاره کردند که دینداری سهل و آسانه. حالا نکته اینجاست، وقتی که به دین نگاه میکنیم میبینیم که کلی دستور داره، کلی باید و نباید داره. بهتر نبود که دین این همه دستور نداشت، این همه باید و نباید نداشت؟ بهتر نبود که ما رو آزادتر میذاشت این همه باید و نباید و این همه دستور برای چی؟ این آیا با اینکه شما گفتید دین آسان و سهل منافات نداره آقای عالی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی که هستالی فرمودید این مطلبی هستش که شاید بسیاری از ادیان و فرقه ها و متاسفانه بسیاری از فرقه های انحرافی و حتی عرفان های بدلی و کاذب از همین نقطه استفاده کردن. یعنی به این معنا که به هر حال چون طبع انسان ساده پسند و آسان پسند هستش، از این جهت اومدن استفاده کردن و در این حال که دین رو حذف نکردن، معنویت رو حذف نکردن، چون به هر حال وجدان بشری نمیتونه او رو حذفش بکنه، اما یه دین بسیار ساده و بی دستوری این رو به هر حال اومدن و القا کردن که یه سری شما همون اعتقادات داشته باشی کافیه، اما دیگه حالا دستورات شریعت رو بخواید عملی بکنی این نه.
اصلا دین بدون دستور دین هست آقای عالی.
خب اینها این رو الغا کردن که بله، یعنی دین همون ایمانه، همون با ایمان قلبی کفایت میکنه که شما به هر حال بتونی به بهشت برسی، به سعادت برسی و دیگه تو عمل آزاد باشی، تو عمل دیگه دستورات دست و پاگیر دیگه نداشته باشی. این حتی در زمان ائمه هم یه گروهی به نام مرجعه بودن و به خصوص در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس دامن میزدن به این اعتقاد، یعنی این به نفعشون بود که به هر حال چون خودشون با دستورات دینی عمل نمی کردن، طبیعتاً خب وقتی که قرار شد که دین دستورات نداشته باشه مچ اونا گرفته نمی شد. ائمه هم به شدت با این طرز تفکر برخورد می کردن. امام صادق علیه السلام در روایتی فرموده که ملعون ملعون من قال الایمان عمل بلا عمل. اگر کسی بگه ایمان فقط و فقط یه گرایش بدون عمل هستش،
همون اعتقاد،
فقط اعتقاد هستش، این مورد نفرین خداوند متعال هستش. ببینید واقع مطلب این هستش که اگر ما بخوایم این رو یه جواب درستی براش بدیم، در صورتی که کسی هدف تو زندگی نداشته باشه، بله میتونه آزاد هر کاری دلش بخواد بکنه انجام بده، امکان نداره کسی هدف مشخصی داشته باشه اما دستورالعمل و برنامه برای رسیدن به اون هدف نداشته باشه. این مثل این میمونه که حالا فرض کنید الان خانم هایی هستن که نزدیک ظهر هم هستش، هدفشون این هستش که یه فرض کنید قرمه سبزی درست بکنن برای غذا، اما در این حال بگیم که خب هر جوری که دلت بخواد عمل بکن برای رسیدن به اون هدف، با هر موادی هر شکلی که میخوای بپز، اصلا امکان نداره. یعنی اگه هدفی باشه یک مسیری انسان رو به اون هدف میرسونه، یک برنامه انسان رو به اون هدف میرسونه. یا مثل این میمونه که شما رو توی یک بیابان تاریک رها بکنن، بگن هدف رسیدن به مشهد هست، اما از هر راهی میخوای بری برو، واسه این میگه اصلا شدنی نی، اون مسیر مشخص خودش رو داره. بله اگه بی هدف باشم اینجا دیگه راه هر راهی میتونه باشه،
ولی دچار سرگردانی میشی بالاخره.
کجا؟
وقتی که بی هدف باشی و دستور نداشته.
خب همین رو من دارم عرض بکنم، اگر بنا شد که دین داشته باشیم، اعتقاداتی داشته باشیم، هدفی داشته باشیم، وقت معنا نداره که برای رسیدن به اون هدف از هر راهی بتونیم بریم. این حدیث از پیغمبر معروف هستش که رسول اکرم جایی نشسته بودن در بین اصحاب، بعد با یه چوبی چند تا خط خطوط متعددی کج و موج کشیدن به اطراف، یه خط مستقیم کشیدن، بعد فرمودن که راه‌های انحرافی بیشمار هست، صراط مستقیم که به هدف میرسونه یکی بیشتر نیست. پیغمبر اکرم بفرماید اون مسیری که انسان رو به هدف میرسونه دوتا هم نیست، تا چه برسه به اینکه هر راهی دلت خواست، دوتا هم نیست.
پس چرا میگن راه های رسیدن به خدا به عدد خلایقه؟
اون یه حرف دیگریست. اون بحث این هستش که نه به این معنا که صراط ها متعدده، صراط خداوند یکیه. این مثل این میمونه که شما تو یک اتوبانی که چند لاین داره به تناسب ماشینت میتونی تو یک این لاین ها حرکت بکنی، یعنی محدوده رو رعایت میکنی.
تو محدوده باید باشی،
تو این محدوده باید باشی، نه اینکه از محدوده دین هم آدم بره بیرون بعد بگه هر جوری که دلم خواست. اصلا بندگی با دل بخواهی سازگار نیست. فرض بندگی اگه قراره که دین، دینیست که انسان رو میخواد بنده بکنه، دینیست که میخواد انسان رو خاضع بکنه نسبت به خداوند متعال، این بنابراین هستش که برنامه ریزی با او باشه، اون برنامه‌ای که برای رشد و به هر حال پرورش استعدادها هست، برای رسیدن به قرب او هست. از هر راهی نمیشه به قرب او رسید. ببینید این همون داستان شیطان هست در داستان آفرینش، که خداوند متعال وقتی که به او و تمام ملائکه، که البته حالا شیطان از ملائکه نبود ولی در صف ملائکه بود طبق روایات، وقتی دستور داد که سجده بکنید، در روایت هستش که شیطان گفت، البته در قرآن هم اجمالش هست، که خدای من رو از این عبادت، از این سجده بر آدم معاف بکن، تو رو آنچنان عبادتی میکنم که عهدی تو رو اونچنان عبادت نکرده. خداوند متعال فرمود که لا حاجت لی الى عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو منو بندگی کنی از اون راهی که من میگم، نه اون راهی که تو دلت بخواد. اونی که تو دلت بخواد منیت تو رو افزون میکنه، اما اونی که من میخوام اون خداپرستی و بندگی تو رو افزون میکنه و این باعث رشده. این باعث رشده. بنابراین اگر ما هدف داشته باشیم تو زندگی که فرض شخص متدین، ادعای شخص متدین اینه که من هدف دارم، میخوام به قرب خدا برسم. قرب خدا هر راهی و هر مسیری نیست، مسیری است که خود خدا تعیین کرده، همونی است که ما اسمش می‌ذاریم دین، که دستورالعمله، همون کاتالوگی هستش که انسان رو پرورش میده، این دستگاه پیچیده رو رشد میده طوری که صفات الهی درش بتونه بروز بکنه. خب این بروز صفات الهی این طریقه داره، شیوه داره، این شیوه رو هستش که خداوند متعال خوب شدن راه داره. همونجور که جسم وقتی بخواد خوب بشه از هر راهی نمیتونه، باید تحت برنامه دکتر قرار بگیره. من نمیتونم بگم از هر راهی که خودم میخوام، هر جوری که خودم میخوام دارو مصرف میکنم به هر مقداری که خودم میخوام، این نه تنها خوب نمیکنه، ای چه بسا مصرف بیرویه یا بیمورد دارو اثر معکوس و منفی هم میگذاره. بنابراین دین برای خوب شدن انسان، برای قرب انسان، برای رسیدن به اون هدف به خدا، این دستورالعمل و برنامه رو میاره و این برنامه همون چیزیست که ما با عنوان شریعت میشناسیم و هیچ راه دیگری هم غیر از این نیست. کما اینکه اولیاء بزرگ دین، همون کسانی که بزرگترین معتقدان بودن، از جهت عملی کسانی بودن عاملترین افراد به این دستورات.
یعنی حاج عالی، اونجوری که من متوجه شدم شما میفرمایید که اگر دین یک کاتالوگ باشه، یک دفترچه راهنما باشه، اگر ما رو آزاد گذاشت که هر طوری خواستیم زندگی بکنیم، یا اگر بخوایم اونجوری بگیم که هر جوری خواستیم، مثلا یک کاتالوگ با یک وسیله همراهه، کارخونه سازنده گفت هر طوری خواستید اون رو استفاده بکنید، با هر ولتاژ برقی که خواستید، تو هر فضایی که خواستید، زیر آب، روی آب، تو خشکی، تو هوای مرطوب، این در واقع نشان نقص اون وسیله است، یا خالی بندیه یا نشان نقص اون وسیله است دیگه، درسته؟
ببینید کلیدی که تو به هر قفلی بخوره فقط هواه، همچی کلیدی ساخته نشده که تو هر قفلی بره. اگه یه دستگاهی باشه که هر جوری شما دلت خواست او رو ازش استفاده کنی و اون بهرهای لازم رو ازش بگیری، هر جوری دلت خواست، این همچین دستگاهی ما نداریم و اگر کسی ادعا بکنه دروغی بیش نیست، چون این دستگاه با ظرفیت‌هایی که داره برای رسیدن به اون بهره‌وری خودش و اون اهدافی که سازنده ازش ساخته، این باید به یک شیوه خاصی ازش کار کشیده بشه و هر شیوهی نمیشه، این یه چیز طبیعی است. عرض کردم یه موقع هستش که هدف نداره، یعنی اصلا بهره‌وری نداره، اون موقع شما هر جوری بخوای استفاده بکن. اما یه موقع هستش که میخوای به یه هدفی برسی، رسیدن به یک هدف مسیر مشخص داره، از هر مسیری نمیشه به هدف رسید. در رابطه با بحث دینداری همینه، اگر هدف واقعا هست، اگه کسی خدا رو قبول داره، این راه بی نهایت رو باید طی بکنه، این راه بی نهایت احتیاج به دستورالعمل داره. دستورالعملش هم هر جوری که من میخوام نیست، چون من نمیدونم این راه بی‌نهایت رو چجوری طی بکنم، چجوری استعدادهای خودم رو بتونم به هر حال به پرورش برسونم. اینجا هستش که دین از طرف خداوند میاد، این بهره‌وری رو از انسان بگیره.
بسیار خوب. اون چیزی که بهانه شد تا ما به بحث دین بپردازیم این بوده که در روایات ما و در آموزه‌های دینی ما اومده که دینداری در آخر زمان سخته و به بهانه همین مطلب ما داریم به بحث دین می‌پردازیم. ضمن اینکه من می‌خوام یک ایراد کلی در واقع تر بکنم نسبت به فرمایش ها جای عالی جسارتن، و اون همین که شما فرمودید دینداری آسون و سهله. من که نگاه میکنم میبینم این همه دستور، یعنی امر به انجام واجبات، حالا از واجبات ما مثلا میتونیم حجاب رو بگیم، مسئله حجاب مثلا کجاش راحته، کجاش ساده است، یا بحث خمس مثلا به ما دستور داده شده که از اموالتون مثلا یک مقداری رو در راه خدا باید بدید به عنوان خمس و واجبم هست، یا به عنوان مثال مثلا مسئله روزه، در روزهای طولانی و بلند و گرم تابستون ما باید روزه بگیریم، یعنی باید امساک بکنیم از خوردن آشامیدن، و خیلی از این دستورات، مسئله جهاد و انواع اقسام واجبات که در آموزه‌های دینیمون هست و واجبم هست، یا در مسئله ترک محرمات، از خیلی از لذت‌ها باید چشم‌پوشی بکنیم، باید ترک بکنیم به خاطر خدا. اصولا ما مکلف هستیم و تکلیف یعنی کلفت، یعنی سختی، یعنی مشقت، یعنی زحمت. این منافات نداره با این بحث که دین و دینداری ساده و راحته و سهله؟
بله، واقعش اون چیزی که جلسه قبل مطرح کردم که این بحث بحثی هستش که پایه هستش و واقعا باید برای انسان هضم بشه و حل بشه. از جمله مطالبش همین سوال حضرت عالی هستش که تو ذهن شاید بسیاری از دیندارها هست که دین با توجه به به هر حال اون برنامه ریزی و محدودیت هایی که برای ما داره، بکن و نکن هایی که داره، سخته. و خب چطوری شما مثلا میگید دین یه چیز سهل و آسانی هست؟ و به هر حال اون تعبیری که از پیغمبر احکم که فرمود من شریعت با گذشت سمحه و سهله ای رو آسانی رو آوردن. ببینید حقیقتش اون ادعایی که ما کردیم و از دلایل دینیمون مطرح کردیم این هستش که اونی که خداوند متعال برای بندگانش خواسته سهولت و روانی دین داریه، چشیدن شیرینی های دین هستش در زندگیشون. این ادعا رو ما کردیم، خدا سختی و مشقت و تلخ کامی برای بندگانش نخواسته، منتها چشیدن سهولت و شیرینی های دین این دوتا شرط حداقل داره که در جلسه قبل خب فرصت نشد این مطرح بشه. برای اینکه انسان بتونه به اون روانی و سهولت دین برسه و او رو لمس بکنه، شیرینی دین ذائقش رو شیرین بکنه، حداقل دوتا شرط مهم داره. شرط اول این هستش که باید به مجموع دین و کلیت دین عمل بکنه که جلسه قبل اشاره ای هم کردیم. ببینید دین یک مجموعه از اعتقادات و دستورالعمل‌های اخلاقی یا احکامی و رفتاری است. مثل یه نسخه ای است که شما از طبیب از دکتری میگیرید ولو فوق تخصص. شما اگر از یه دکتر فوق تخصص نسخه ای رو بگیرید، بخشیشو عمل کنید، بخشیشو عمل نکنید، طبیعتاً خوب نمیشید. طبیعتاً شیرینی سلامتی رو نمیچشید. اون وقت اینجا نمیتونید برید به دکتر اعتراض بکنید و از او گله بکنید که چرا نسخت عمل نکرد. خب تو عمل کردی به نسخه، خوب نشدی و شیرینیشو نچشیدی، یا عمل نکردی. دین مثل یک پازل میمونه. یک پازل وقتی تمام این اجزا و قطعاتش کنار هم دیگه جمع بشه یه شکل زیبا ازش در میاد. اما اگه شما فقط بعضی از قطعاتش رو عمل کنی، سر جاش بگذاری، بعضی دیگه نه، خب اون آثار خودشو نخواهد.
حالا ما باید چیکار بکنیم؟
خب حالا اگر اجازه بفرمایید من همینجا رها نکنم، یه دو سه تا مثال خدمتتون عرض بکنم ببینید این تو زندگی ما هست یا نه. ماها معمولا خیلیامون هست، البته ان شاءالله که به هر حال این خیلی که دارم عرض میکنم به شدت کم بشه، ولی واقعا یه جمعی هستن از دینداران که چه بسا حضور قلب در نماز رو آرزو میکنن، شیرینی و لذت نماز رو آرزو میکنن، اما یه چه بسا خیلی این رو نمیچشن. خب شما ببینید این به این خاطر هستش که ما بیرون نماز کارهایی رو که باید انجام بدیم انجام نمیدیم. زبانمون، چشممون، گوشمون، بیرون نماز اون مراقبتی که باید داشته باشیم نداریم. خب وقتی اون کار رو بیرون نماز نمی کنیم، وقت میخوایم 5 دقیقه تو نماز معراج هم بریم و اگر نرفتیم گله‌مند میشیم که چرا اینجوریه، چرا به این شکله، من 40 سال دارم نماز میخونم پس این که میگن معراج کجاست؟ خب اینجا کجای کار خرابه؟ اینجا واقعا نماز لذت نداره، مناجات با خدا لذت نداره. مرحوم آیت الله بهجت از استادشون مرحوم آقای قاضی نقل می‌کردن، می‌فرمودن لذتی تو دنیا بالاتر از لذت نماز نیست. ازشون نقل میکنن که میفرمودن من الان چند روز تو فکرم که تو بهشت نگذارم ما نماز بخونیم چیکار بکنیم، اینقدر لذت میبرد. خود مرحوم آیت الله بهجت که خب معروفه تو این جهت، ایشون میفرمودن که من اگر لذتی رو که تعبیر ایشون اینه، اگر لذتی رو که نماز داره اهل دنیا میچشیدن، به هیچ وجه دنبال لذت‌های مادی و نفسانی نمیرفتن. لذتی که تو این هست، پس این خیلی لذت داره. این که من نمیچشم ذائقه من خرابه. مریض هم نمیتونه غذای خوشمزه رو اون لذتش رو درک بکنه، این ذائقه من خرابه. بیرون نماز اون کارهایی رو که باید رعایت بکنم رعایت نمیکنم. این رو باید در نظر بگیرید. نماز اول وقت، نماز با حضور قلب، لذت بردن، درک سحر، اینا گنجهایی هستش که مجانی داده نمیشه. اینا احتیاج به یک مراقبت هایی قبل از نماز داره. من جاهای دیگه خودم رو در هزار بند کردم، اون وقت تو نماز میخوام پرواز بکنم، خمسم رو نمیدم، یعنی اون دستور دیگر دین رو عمل نمیکنم، خودم اونجا تو بند فقرا و سادات کردم، اینجا میخوام پرواز کنم، چشم و گوش و زبانم بیرون نماز همین جوری کار میکنه، خودم رو در بند کردم، مدیون بسیاری از حقوقی که خدای نکرده از مؤمنین ضایع کردم، حق الناس، خودم رو اونجا مدیون کردم، اینجا میخوام پرواز بکنم. اخلاقم تو خونه، تو اداره، تو محیط کار، تو جاهای دیگه اخلاق درستی نیست. مرحوم اطلاعیه، مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی یه کلامی دارن تو کتاب اسرار و صلاتشون خیلی زیباست. ایشون میفرماید هممون میدونیم که اگر لباسمون در نماز نجس باشه این نماز قبول نیست. اگه میدونی لباس نجسه باید این لباس رو تطهیر بکنی. لباس نجس باعث میشه که نماز بالا نره، با اینکه لباس یک پوسته بیرونی است و جزء وجود نیست. اون وقت اگر کسی درونش خم نجاست باشه، اخلاق نجس، اخلاق کثیفی باشه، وقت این بالا میره، این معراج پیدا میکنه. ببینید یه جای خراب هست، ما اون جاهای دین رو وقتی عمل نکردیم و یه جای دیگه سخت میشه،
همه چیز زنجیروار و هم مرتبط.
من میخوام همین رو عرض بکنم، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. خدمت بزرگی رسیدن مرحوم علامه طباطبایی، گفتن که آه حضور قلب بخوایم تو نماز داشته باشیم چیکار بکنیم؟ ایشون فرمودن زبانتون رو بیرون نماز مراقب باشید. کسی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، آقا من محروم از نماز شبم، دوست دارم نماز شب بخونم اما نمیتونم. از تعمیر علیه السلام فرمودن انت رجلون قد قیدت که زنوبک، گناهان تو رو تو بند کرده، دست و پات رو گرفته. امام صادق فرمود اگر یک، این خیلی تعبیر قابل توجهی است، فرمود اگر کسی دروغی بگه این دروغ باعث محرومیتش میشه از نماز شب و محرومیت از رزق بسیار گسترده. چون میدونید یکی از چیزایی که روزی رو وسیع میکنه هم روزی دنیایی رو هم روزی معنوی رو، سحره و درک سحر. به تجربه اونایی که اهل سحر هستن روزیشون وسیعه، روزیشون وسیعه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. منتها خب ببینید این احتیاج داره که من قبل خودم رو درست بکنم. یه بخش کار خرابه، اثرش اینجا پیدا میشه. یعنی یه دوزی شب با اره آهنبر داشت یه قفلی رو میبری، یه کسی اومد داشت عبور میکرد، گفت داری چی کار میکنی؟ این گفت دارم ساز میزنم، دارم کمانچه میزنم. گفت بچه رو صدا نداره؟ گفت صداش فردا در میاد. حالا بسیاری از کارهایی که ما تو روز میکنیم صدا شب در میاد، تو سحر در میاد، تو اول وقت نتونستن نماز خوندن در میاد، تو شیرینی نماز رو نچشیدن در
میاد. یعنی کسی که اخلاق خوبی نداره، کسی که به واجبات مالیش مثلا عمل نمیکنه، کسی که زبانش رو نمیتونه کنترل بکنه، این شخص نمیتونه از دینداریش لذت ببره و نمیتونه بگه که دینداری آسونه.
مقدار بله، به هر مقداری که کم گذاشتیم از اونجا کم گذاشته میشه. دینداری برامون کلفت پیدا میکنه، سختی پیدا میکنه، مشقتی مقدار، چون شیرینیش رو نمیتونیم خیلی درک بکنیم، خیلی به بار نمیشینه، به ثمر نمینشینه. طبیعی هم هست. عرض کردم ببینید دین مثل یه پازل میمونه، همه اجزایشو کنار هم بگذاری یه شکل زیبا توش در میاد، اما اگه یه بخششو بذاری یه بخششو نه
بازم سخت نمیشه. کار که سخت‌تر شد که حالا همه اجزای دین رو حالا دونه دونه عمل بکنید.
ببینید ما نمیخوام بگیم با همه مستحبات و با تمام، نه، شما اون بخشی از دین رو که ضرورت داره، بخش واجبات دین، بخش واجبات دین و ترک حرام های دین، این مقدار رو عمل بکن، البته با اون اعتقاداتی که انسان داره. به همین مقدار اگر کسی واقعا پایبند باشه میتونه برسه به همون شیرینی دین، قطعا میتونه بدون تردید میتونه برسه. بنابراین ما نمیخوایم بگیم با تمام آداب و مستحبات و ریزکاری، نه، حالا اونا تو کلاس های بالاتر. ببینید اگر ما این کار رو بکنیم درست میشه. ما کاریکاتوری مقدار عمل میکنیم. کاریکاتورا رو دیدید گاهی موقع بینی خیلی بزرگه اما بخشای دیگه کوچیکه. ما توی یه چیز دین حساس میشیم، توی یه چیزای دیگه اش نه، کم میگذاریم. من یه موقعی از حرم امام رضا علیه السلام میومدم بیرون، یه کسی مسافرکشی میکرد، سوار ماشین شدم، این یه نفر دیگر رو هم سوار کرد که توی مسافت بسیار کوتاهی اون بنده خدا پیاده شد. این راننده چون دید غریبه اون فرد، یک کرایه چند برابر ازش گرفت. اون طرف هم فهمید که این کرایه کرایه واقعی نیست، اما چون عجله داشت یه قرولندی کرد و رفت. این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن. گفت حاج آقا نمیدونم چرا روزیم اونچنان که باید برکت نداره، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم و روز این برکت داد. رفتم پیش یه حاج آقایی گفتم یه ختمی، یه ذکری، یه ریاضتی، یه چله‌ای به من بده روز این برکت پیدا کنه. اون حاج آقا به من یه چله داده، مشغولم الان. اما حاج آقا در 15 روز گذشتن میشه فرقی نکرد، نادش به من بود. من گفتم خدا پدرتو بیامرزه، شما همین چند دقیقه پیش یه ظلمی کردی، اون بنده خدا رو اونجوری اذیتش کردی و حقی به گردن او داری، اون وقت شما میخواید روزی برکت پیدا بکنه؟ شما اون کار رو نکن، چله گرفتن هم نمیخواد، ریاضت هم نمیخواد، اون ظلم رو نکن بتونی رها بشی. این مشکل ماست. ببینید گاهی موقع ها فرد متدینه، متدین به همین معنی که بعضی از اعمال دین عمل میکنه، اما یه مرتبه میبینی که فرض کنید یه جشن عروسی و ازدواجی میگیره، انواع گناه ها توش میشه، پدری یا مادری بعد بهش میگه که فلانی تو چرا اینجوری، تو که مثلا اهل نماز هستی، تو چرا اینجا اینجوری میکنی؟ میگه آقا یه شب دیگه. خب یه شب عزیزم، یه شب که خیلی زیاده، یه لحظه آدم از چشم خدا، از چشم امام زمان میفته، تو یه لحظه برمیگرده میگه فلانی تو که رفیق ما بودی، از تو انتظار نداشتی، تو یه لحظه میگه. یعنی این خیلی مهم هست که آدم خیال نکنه که یه جای دین رو اگه چشم پوشید ازش، اون وقت بعد اگه از یه جای دیگه اون نتیجه لازم رو نگرفت از خدا گله‌مند بشه. این حالا فقط مال این بخش نیست، تشریفات ازدواج، خود ازدواج یه توصیه مستحب مؤکد یا واجبی است، خیلی راحت میشه عمل کرد. بسیاری از مشکلات و مفاسد اخلاقی اجتماعی رو میشه با آسان کردن ازدواج حلش کرد، ولی الان خود این شده یه مشکلی. خب این مال دستور خداست یا ما سادگی ازدواج رعایت نکردیم؟ نه فقط تو جشن ازدواج، تو عزا، تو مجالس عزا. توصیه دین هستش که 3 روز شما فقط مثلا فرض کنید مجلس عزا که میگیرید، تازه اونم به خونه اون شخص صاحب عزا غذا ببرید که اون راحت بنشینه عزاداریشو بکنه. اما شما الان نگاه بکنید اینجوری،
بله ما سختش کردیم،
سختش کردیم. ببینید برز میکنم اگه به همه دین عمل بکنیم،
پس نکته اول نگاه جامع به دین داشته باشیم و دین مثل یک پازله همه قطعاتش
بکنه. این نکته اول برای چشیدن سهولت و شیرینی دین.
نکته دوم،
نکته دوم این هستش که ببینید تربیت یک امر تدریجیه. آدم به تدریج، نهال رو شما میخواید بکارید ولو همه وسایلش رو هم فراهم کنید، آب و کود و همه چیزاشو، ولی باید یواش یواش رشد بکنه، عجله نباید داشته باشید. انسان اگر بخواد رشد بکنه استعدادهاش، این به تدریج، ابتدایی که به دنیا میاد غرایز برش حاکمه، اون استعدادهای انسانیش باید به تدریج پرورش پیدا بکنه، باید از هوا و هوس برسه به سمت، از منیت ها برسه به سمت خدا بینی و خضوع و تواضع، از کبر برسه به تواضع، از ریا برسه به اخلاص. خب اینا تو این مسیر از منیت تا خدا، این مسیر مسیری است که باید طی بشه. دین اومده این مسیر رو برنامه برات میده. وقتی این برنامه رو میده، شما تو این برنامه قرار میگیری، اینجا یه درگیری رخ میده، یه مقدار کار سخت میشه. یکی از سختی‌ها اینه که هوا و هوس تو این فرایند، تو این جریان تربیت، هوا و هوس ها، منیت ها درگیر میشه با اون برنامه‌ای که خدا میده،
یعنی سد راه ما میشه،
همینجا سخت میشه. یعنی خدا میگه این برنامه رو انجام بکن، بده، دل نمیخواد، چشم میخواد هر چی ببینه، زبان میخواد هر چی بگه، گوش میخواد هر چی بشنوه، خود دل میخواد، دل به معنای اون هواهای آدم، هر جوری دلش بخواد بپوشه، هر جوری میخواد رفتار بکنه. خب ببینید اینجا تو این فرایند تربیت یه مقداری طول میکشه تا انسان بتونه رشد بکنه. اون وقت وقتی که استعدادهای انسانیش رشد کرد، طبق دین و برنامه عمل کرد، این برنامه‌ای که اون موقع تو این تربیت آدم یه مقداری سختی توش میکشه، شما نگاه کنید یه ورزشکار تو یک برنامه غذایی و رژیم غذایی قرار میگیره، این شاید براش سخت باشه طبق اون رژیم، دلش خیلی چیزا میخواد، اما باید طبق اون رژیم عمل بکنه، تمرین هم داشته باشه تا اگه بخواد قهرمان بشه. به قله ها رسیدن به هر حال یه سختی رفتن رو هم داره. این رو ما قبول داریم که این تربیت تا صورت بگیره و انسان از اون غرایز خودش دور بشه، اون منیت هاش، تا برسه به اون خداپرستی، این وقت وقتی رسید به اون که استعدادهای انسانی یواش یواش شکوفا شد و جوان زد، اون وقت از اونجا هستش که دیگه ذائقه عوض میشه. وقتی که تکلیف رو دیگه تکلیف نمیبینه، دارای کلفت نمیبینه، تشریف و عنایت خدا میبینه. مرحوم سید ابن طاووس که از علمای بزرگ شیعه هست، از علمای بزرگ عالم اسلام هست، ایشون برای خودش در زمان تکلیف جشن گرفت. همین جشن تکلیفی که الان مرسوم شده، این سنتی است که سیر ابن طاووس گذاشت. یعنی حسش این بود که الان خداوند متعال منو قابل دونسته که داره خطاب به من بکنه، این کارو بکن، این کارو نکن. بکن و نکن رو تشریف و عنایت خدا، شرافت خودش میدونست. ماها معمولا تکریم و احترام خدا به خودمون و لطف خدا به خودمون رو در رزق میبینیم که خدا به ما روزی داده. نه عزیزم، رزق رو خدا به حیوانات هم میده. عنایت خاص خدا تو تکالیفه. من به تو فقط تکلیف میکنم، به بره ها تکلیف نمیکنم. تو رو میخوام، تو بیا تو آغوش من. ولذا هر کی رو بیشتر دوست داشته باشم بیشتر تکلیف میکنم. پیغمبر خدا از همه بیشتر تکلیف داره. ببینید اون وقت انسان ذائقهش میتونه بچشه. پس بنابراین اگه این دوتا مطلب رو در نظر بگیریم، یک، دین رو تا جایی که میتونیم همه جاش رو عمل بکنیم، به هر مقدار که به کلیت دین و جامعیت دین عمل کردیم به همون مقدار شیرینیش رو میچشیم، این یک. و دوم این که این تدریج رو رعایت بکنیم، تحمل داشته باشیم، توقع زیادی از خودمون نداشته باشیم. این روند باید یه مقدار طی بشه. البته استعدادها فرق میکنه. یکی استعداد زیادی، سریع این فرایند توش صورت میگیره، این تربیت و اون استعدادهای انسانی درش رشد پیدا میکنه. یکی دیرتر، ولی در این حال یه چیز تدریجیش که باید سپری.
و اینکه چقدر ما بلد باشیم به خودمون و به هوای نفسانیمون بگیم نه، این خیلی مهمه دیگه، همون چیزی که میاد ما رو درگیر میکنه. خیلی خوب. ضمن اینکه آجای عالی، اگر ما بخوایم این مسیر رو طی بکنیم، امروز هر چقدر میتونیم به خدا بگیم چشم، و فکر میکنم امروز تمرین میشه برای فردا و فردا، یعنی خیلی زود نباید ناامید شد. خیلی ها میگن شاید ما این مسیر رو رفتیم ولی باز هم به نتیجه نرسیدیم، ولی این نباید مانع بشه که ما
بدون تردید. یعنی شما نگاه کنید، یه قهرمانی که 200 کیلو وزنه رو تو وزنه برداری بالای سر میبره، روز اول اینجوری نبود، با وزنهای خیلی کم شروع کرد. از خودش توقعش به اندازه کارش بود، نه بیشتر. یعنی اگر از خودمون زیادی توقع داشته باشیم دل سرد میشیم. باید تحمل داشته باشیم، آهسته آهسته این راه باید طی بشه. توجه میفرمایید؟ لذا اگر این کار رو انجام بدیم، یعنی افراط نداشته باشیم، توقع زیادی نداشته باشیم، حد خودمون رو بشناسیم، اون وقت میتونیم واقعا اینو در نظر بگیریم که الان، البته من اینو عرض بکنم، خدا لذت‌های نقد رو هم برای افرادی که تو این جهاد قرار میگیرن اینجوری نیست که قرار نده، اونا امدادهای خدا و تفضلات خداست. اونی که من عرض کردم کل سهولت و شیرینی رو تو همه جا دیدن، احتیاج به این دو شرط داره، و الا بین راه هم خدا امدادهای میگیره.
جایزه داریم،
تردیدی نیست.
بسیار متشکرم و ممنونم. یه سوال داریم از آخرالزمان که از پیامک ها و ایمیل های شما دوستان عزیزمون انتخاب کردن. انشالله بعد از میان برنامه در بخش دوم گفتگومون با حاجی عالی تقدیم حضورتون میشه، و انشالله بیانات حاجی عالی در بخش بعدی هم مستفیض میشیم از محضرشون. سری میزنیم دوستانمون در اتاق فرمان، باز میگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما، شما بیننده برنامه سمت خدا هستید از شبکه سه سیما. صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله لذت دینداری رو به هممون بچشونن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آجای عالی، اگر بخوام یک جنبندی بکنم بحث بخش اول گفتگومون رو، میتونیم اینطور بگیم که اینکه بعضی ها یک دفترچه سفید میدن به عنوان دین و میگن همین فرقه هایی که هست یا ادیانی که هست و میگن که شما هر طوری که خواستید عمل بکنید، این نقطه قوت اون دین نمیتونه باشه. همونطوری که مثلا اگر یک ماشین لباسشویی ما می‌خریم، یک وسیله برقی می‌خریم، کاتالوگ همراهش هست، بگه هر جوری خواستید استفاده بکنید، راحتید شما، این دلیل نقصشه، یا اینکه نه واقعا این یک خالی بندیه به قول امروزی ها. و نکته دوم این که ما برای رسیدن به قله سعادت نیاز به این دفترچه راهنما داریم و اگر قرار باشه که لذت دینداری رو بچشیم، هم باید یک نگاه جامع به دین داشته باشیم و اینکه تدریجی پیش بریم. درسته؟
بله، کامل.
خیلی خوب. هفته گذشته همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، حاجی عالی یک ذکری رو گفتند، یعنی یک سری اذکاری رو و یک سری دستوراتی رو برای اینکه در راستای دینداریمون ما از عمرمون مفید استفاده بکنیم. یک بار دیگه اگر امکانش هست این نکات رو بفرمایید، چون دوستانمون خواستن از شما که یک بار دیگه بفرمایید که انشالله بتونن یا یادداشت بکنن و عمل بکنن.
خواهش می‌کنم. بله، همونجوری که فرمودید، اون چیزی که جلسه قبل گذاشته به اصطلاح عرض شد در راستای همین مطلب بود که دین عمر مفید برای انسان درست بکنه. یعنی شما زندگیت رو از دین جدا نمی‌کنی، زندگی دین مدارانه انجام بدی، با دین با زندگیت عجین میشه و کیفیت زندگی رو بالا میبره. شما اینجور نیست که وقتی دیندار بشی نخوابی، نخوری، لذت‌های حلال رو نبری، تفریح نکنی، اما تمام اینا رو میتونی تحت پوشش بندگی ببری و اون وقت تمام زندگیت میشه عبودیت. و اینو من عرض کردم که اون کسی که میگفت خوشا آنان که دائم در نمازن، مقصودش همین بود. وقت در این راستا من عرض کردم که مثلا به عنوان مثال شما خواب رو که بخش لاینفک زندگیه، نمیشه حذفش کرد که، اما این خواب رو میشه مفیدش کرد. یعنی صرفا و صرفا یک خواب نباشه، عبادت باشه،
خوابی که برامون عبادت می‌نویسه.
ببینید، همونجور که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، از کسی که تو روز حدود 6 7 ساعت بخوابه، 70 سال هم عمرش باشه، 20 سالش رفته تو خواب، خب حالا حیف نیستش که آدم این 20 سال رو تبدیلش نکنه به یک 20 سال عبادت. بس این بود. و اون وقت عرض کردم که در روایتی است که وجود مقدس پیغمبر اکرم در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف بردن، موقع خوابیدن بود. حضرت زهرا میگه من رخت خواب رو گذاشته بودم، پدرم وارد شد، فرمود که دخترم مخواب مگر اینکه 4 کار رو قبلش انجام داده باشی. یکی اینکه خطب قرآنی کرده باشی، دوم این که شفاعت پیغمبران رو برای خودت جلب کرده باشی، سوم این که حج و عمره‌ای به جا گذاشته باشی، به جای آورده باشی، و چهارم این که خوشنودی مؤمنین رو برای خودت جلب کرده باشی. و فوری وارد نماز شدن. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید که من منتظر موندم، وقتی تمام شد گفتم یا رسول الله توی همچین وقت موقع خوابیدن که نمی‌تونم این کارا رو بکنم. پیغمبر تبسمی کردن، فرمودن مقصودم اینه، این که من گفتم خطب قرآنی بکن موقع خوابیدن، یعنی 3 مرتبه سوره قل هو الله احد رو بخون که 3 بار خوندن سوره توحید به منزله خطب قرآن، این که گفتم شفاعت انبیا رو برای خودت جلب بکن، یعنی این که درودی بر انبیا، بر من و انبیا گذشته بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جمیع الانبیا و المرسلین، شفاعت من و انبیا رو برای خودت جلب کردی در قیامت. نکته سومی که گفتم حج و عمره‌ای به جا آورده باشی و بعد بخواب، یک مرتبه بگو سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، تسبیحات اربع رو یک بار بگو، این به منزله یک حج و عمره‌ای به جا آوردنه. و این که گفتم خوشنودی مؤمنین رو برای خودت جلب بکن، استغفار کن برای مؤمنین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این 4 کار رو انجام بدی، این خواب، خواب مفید و همش به هر حال یک قسمتی از این زندگی آدم میشه تو عبادت.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. فکر نمی‌کنم زیاد فرصت داشته باشیم با توجه به اینکه بحثمون دینداری در آخر الزمان هست، تا حالا تا آخر الزمانی هم به دستمون میرسه. قبلا هم عرض کردیم که ما رویکردمون رویکرد وظیفه شناسی، نه نشانه شناسی، چرا که احساس میکنیم که ما باید وظیفه‌مون رو بشناسیم و به بهترین شکل ممکن منتظر باشیم. فرمود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که منتظران مصلح خود باید صالح باشند. با این حال حالا گفتیم به این سوال هم بپردازیم. گفتن شما با آخر الزمان اشاره کردید و شرایطی که در این دوره پیش می آید و زمینه هایی که در این دوره به تضعیف دینداری می انجامد. در فرهنگ دینی و فرهنگ شفاهی ما به فردی به نام دجال اشاره شده است که مثلا یک چشم دارد و عده‌ای را هوادار خود می کند. آیا واقعا چنین فردی با چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد و او سارق دین مردم خواهد بود یا خیر؟
ببینید، من ابتدا یه نکته رو عرض بکنم که ممنونم از این سوالی که بیننده محترممون داشتن، که اینجور سوالات سوالاتی هستش که روی کرده ما باید نسبت به علائم نشانه های آخر الزمان به همین سمت بره. ببینید، گاهی موقع ها ما میتونیم سوالاتی مطرح بکنیم که خاصیتی تو زندگی ما نداشته باشه، نتیجه و ثمره عملی نداشته باشه، کاربرد عملی نداشته باشه،
ما رو جلو نمیبره.
مثلا فرض کنید به عنوان مثال گاهی موقع سوال میکنن که آیا حضرت ولیعصر علیه السلام ازدواج کردن یا نه، مثلا زن و بچه دارن حضرت یا نه، آیا مثلا خانواده حضرت در جزیره خضرا زندگی میکنن یا نه، همچه سوالاتی. خب ببینید، من نمیخوام حالا نفی بکنم که اینا اطلاعات عمومیه، ولی این چقدر تو زندگی آدم تاثیر داره، حالا ما بدانیم یا ندانیم که حضرت مثلا فرض کنید ازدواج کرده یا نکرده، زن و بچه دارن یا، این چقدر تو زندگی ما نقش داره. اما اینکه دنبال این سوال بریم که من الان چیکار بکنم خودم رو تو دل امام زمان علیه السلام جا بدم، حضرت از من چه توقعی داره، همونجور که ما منتظر اوییم اون هم منتظر ماست،
چیکار کنیم خوشحال میشه،
چیکار بکنیم خوشحال میشه. ببینید، این سوالات سوالاتی است که میتونه به اصطلاح برای یک فردی که میخواد واقعا یک کاری انجام بده، یک خاصیتی، یک عمر بهینه‌ای تو زندگیش داشته باشه، این سوالات سوالاتی است که باید به سمتش بره. سوالات از سر بی دردی و سیری فایده نداره. مولوی تو مثنوی میگه یک کسی نشسته بود، یه فردی از پشت سر محکم سیلی پشت گردن او زد، این سوخت، یه مرتبه برگشت تا بخواست بلند شه و عکس العملی نشون بده. اون فردی که زننده بود گفت یه سوالی ازت دارم، این صدای ترقی که اومد صدا مال کف دست من بود یا پشت گردن تو؟ این تراق از دست من بود است یا از قفاگاه تو؟ ای فخر کیا. اون بنده خدا گفت این سوال مال آدمای بی درده، تو که بی دردی این سوال میکنی، من که درد دارم دنبال این حرفا نمیرم. ببینید، آدمی که دردمند امام زمان علیه السلام هست دنبال چیزی میگرده که آمادگی خودش و دیگران رو بیشتر بکنه. بنابراین من ممنونم که این سوال ارزنده‌ای بود که به این شکل وارد شده بود که از دجال یا از چیزهای دیگری که به عنوان فتنه ها و راهزنان دین هستن، این تعبیر زیبایی به هر حال تو این سوال مطرح شده که سرقت سارق دین واقعا به یک معنا همین. البته من تو روایتی الان یادم نیست ندیدم که حالا عین این تعبیر سرقت دین اومده، ولی واقعیتی است، حالا عین این عبارت نیست، ولی بعضی از پدیده‌هایی که در آخر الزمان قبل از آمدن هست ولی از علیه السلام ظهور پیدا میکنه مثل دجال، اینا به گونه‌ای راهزنان دین و فتنه های دینن. ببینید، در رابطه با دجال بحث زیاده، من فقط یک اشاره میکنم. خصوصیاتی برای دجال گفته شده در روایات ما که نشان دهنده اینه که دجال به تعبیر مرحوم شهید صدر در کتاب موسوعه الامام المهدیشون، تعبیرشون این که دجال یک جریان فرهنگی فاسدی است در آخر الزمان قبل از آمدن ولیعصر که فتنه و فسادش شرق و غرب رو میگیره و گسترش پیدا میکنه.
چون یه شخص خاص نیست،
یک شخص خاص نیست. ایشون قرائنی از روایات بیان کردن که خب الان جای بحثش نیست. مثلا فرض کنید علائمی که برای دجال گفته شده اینه که مادری یهودی به دنیا میاد، که ای چه بسا مقصود این باشه الان اگه بخوایم تطبیق بکنیم به قول شهید صدر، صهیونیست‌ها هستن که این فرهنگ رو تولید میکنن، که متاسفانه الان مراکز عمده تولید فرهنگ تو دنیا دست اونها هستش و اونها تولید میکنن. بنابراین دجال موجودی است اینچنینی، یک جریان فرهنگی فاسد، جریان مادی است که هرس به دنیا، بی‌حیایی، هرزگی رو تولید میکنه و چه بسا با جذاب ترین شکل تو دنیا پخش میکنه. الان شما نگاه بکنید، هالیوود به عنوان غول تصویری غرب که 7 کمپانی کنار هم دیگه قرار گرفتن 78% سینماهای دنیا رو تغذیه میکنن و فیلماشون جوان رو هیپنوتیزم میکنه، چه بسا 2 ساعت 3 ساعت. هر رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی صهیونیست هستن، نژاد پرستانی که به هر حال متاسفانه هدف گرفتن اون ارزش‌های انسانی رو. بنابراین دجال هیچ بعدی نداره که همون جریان فرهنگی فاسد باشه و اون علائمی که اهل بیت فرمودن به گونه همه تطبیق میکنه. اما در این حال ما همونجور که در جلسه اول عرض کردیم راجع به تطبیق این علائم با احتیاط حرف میزنیم، میگیم احتمال معقولی است که دجال با این علائم، مقصود همین جریان فرهنگی باشه که در مقابلش باید به هر حال اون اقدامات لازم رو انجام داد که انشالله ما تو جلسات بعد اقداماتی که برای حفظ دین، تقویت دین در مقابل عوامل سستی و تضعیف دین هست، اینا رو انشالله بیان خواهیم.
خیلی خوب. بله، من می‌خواستم بپرسم واقعا که چه چیزهایی سارقین دین هستن تو این دور زمونه که ما داریم زندگی می‌کنیم، دزدار که بشناسیم میتونیم در مقابلشون یک عکس العمل بله درست نشون بدیم. خیلی خوب. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. فقط یه نکته ای، عالی، تمام علائم و نشانه های ظهور در آخر الزمان اینها همشون تعبیر و تفسیر دارن یا اینکه نه علائم قطعی هم هست؟
بله، ببینید ما بعضی از علائم داریم که خیلی صریحه، این رو داریم. ما بعضی از علائم اسم یک منطقه ای رو بردن، مثلا علم در آخر الزمان به قم کوچ خواهد کرد. ببینید این دیگه تعبیر دیگری دیگه نداره، قم دیگه، در زمان اهل بیت هم قم بوده، الان هم همون شهره. اما بعضی از علائم هست که احتمال تعویل هست، ولی زمان محققین ما تو مباحث مهدویت روش بحث دارن، مثل سفیانی که کیه، آیا شخص یا نه، مثل دجال بودن. یا جریان. مثل دجال و از همین.
خیلی خوب، وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. انشاءالله هر کجا که هستید خدا سایه سرتون باشه. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو تماشا کردید. به اتفاق جای عالی عزیز از محضرتون مرخص میشیم. خیلی ممنون، متشکرم، حجا سپاسگزارم لطفتون. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. خداحافظ. آمون فکر.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس همسفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه تری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و دردسری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر، خداوند، به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تره.